الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد ابتداء سخن تبریت از میکنم میلاد و سعادت حضرت زینب کبرا سلام علیها رو به همه سروران عزیز و اساتید بزرگوار. دو تا پیشنهاد اجرایی از جلسه گذشته باقی مانده بود. با توجه به ملاحظات بسیار ارزشمند استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر ملکی، من این دو پیشنهاد اجرایی رو شاید به 3 یا 4 پیشنهاد افزایش بدم و به گونه هم تبیین کنم این پیشنهاد اجرایی رو که قدیم ناظر به نکات آقای دکتر ملکی باشه. نکته اولی که پیشنهاد اول اجرایی که خدمت دوستان داشتم این بود که ما در یک جلسه ای عرض کردیم هر استادی ناظر به رشته خودشون پرسش‌های 8 یا 9 گانه بیرون دانش رو پاسخ بدن. پرسش از تعریف، پرسش از روش، قلمرو، هدف، نسبت اون دانش با دانش‌های دیگر، مبانی و مانند آن. اصطلاحاً به مجموعه این پرسش‌ها میگیم فلسفه اون دانش. چرا این پیشنهاد داده شد؟ برای اینکه همونطوری که آقای دکتر ملکی اشاره کردن، فلسفه یک دانش حد وسط است بین فلسفه محض و اون دانش. یعنی اگر ما بخوایم تحولی در دانش داشته باشیم، نظریه پردازی بکنیم، حتما باید به فلسفه اون دانش توجهی داشته باشیم. در این پیشنهاد اول من میخوام تأکید کنم بر سرعت دادن به تدوین قلمرو به دانش. یعنی اینو یه قدی دوستان اولویت قرار بدن. هر کدوم از اساتید در رشته خودشون قلمرو به دانش خودشون رو مدون کنن. چرا اینو عرض میکنم اولویت بدید؟ چون روش حکم اجتهادی که ما میخواییم توضیح بدیم مبتنی بر یه پیشفرضه. ما پیشفرض آن است که علوم اجتماعی 3 تا فعالیت دارد، یعنی مسائلش به این 3 ساحت تحویل میروند: 1 توصیف انسان مطلوب، 2 توصیف انسان محقق و 3 تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. و من برای هر یک از این 3 ساحت متدولوژی خودش رو میخوام بیان کنم. خب این خیلی مهمه که دوستان کمک کنن با تدوین قلم رو به دانش مربوط نشان بدن که آیا مجموع مسائل دانش تخصصی شما به این 3 ساحت برمیگرده یا بیشتر یا اون که بگید کمتر. حالا البته من این تشخیصی که دادم در اثر در واقع فعالیت‌های پژوهشی بوده که دوستان متخصص در علوم اجتماعی با ما داشتن رسیدیم به این 3 ساحت. ولی خب دوستان عزیز در این جلسه چون اساتید رشته‌های مختلف هستن، من خواهشم اینه مقداری بخش قلمرو رو سریع‌تر انجام بدن. حالا البته قرار بود که دوستان پروپوزالی تهیه کنن این و از همون ابتدا مسئله محور پیش برن. اگر هم حالا در تکمیل این پیشنهاد اول مقدار سریع‌تر این طرح‌نامه ها دست من برسه ببینم و اگر پیشنهادی بود محضر عزیزان عرض بکنم و بعد اینا بره در همون پژوهشکده تحول علوم انسانی که آقای دکتر سلیم میگفتن، اونجا بره و حتی با دوستان قراردادی بسته بشه، چه بسا بخوان دانشجویانی رو درگیر کنن کمک بگیرن، برای امکاناتی فراهم بشه تا این فلسفه اون دانش که پاسخ به پرسش های چندگانه بود زودتر به نتیجه برسه. اما اولویت یه قدیم بدید رو قلم رو به، یعنی من در واقع تعبیری در پیشنهاد اول میخوام زودتر دوستان این سوال مرا جواب بدن، آیا قبول دارید در علوم اجتماعی سه ساحت از فعالیت هست یا بیشتره یا کمتره، این رو به حال برای من مشخص کنید.
جناب استاد اول میخوام اگه چهار تا باید به طور خیلی مختصر وجه تمایز قلم رو، هدف و موضوع اینه در یکی خط منظورتون از قلم رو چی هست؟
قلم رو در واقع مجموعه مسائل اون
دقیق. بله. قلم رو چی
مجموعه مسائل اون دانش، مثلا در دانش اقتصاد میگید مجموعه مسائلی که در دانش اقتصاد هست به این سه دسته تقسیم میشن، این چهار دسته تقسیم میشن. تعریف دانش که معلومه،
گروه ها و رشته های مختلفی داره، اونا را هم باید بیاریم تو این قلم رو. ما الان 20 شاخه داریم جز.
آره بله. حالا ممکنه شما
چجوری اون مسئله مثلا میاد تو این قلم
شما
رو.
در واقع ممکنه بگید که عرض کنم خدمتتون اقتصاد این 10 شاخه رو دارد، هر شاخش مسائلش در این یک ساحت، دو ساحت، سه ساحت میبنجه، توجه دارید؟ وقت بعدن مجموعه علوم اقتصادی به چند دسته تقسیم میشه مسائلش، دسته بندی و کلاسه کردن مسائل علوم اقتصادی دیگه نمیگیم دانش اقتصاد، چون اقتصاد علومیست دیگه، مجموعه علومی در واقع شکل گرفته. عرض کنم خدمت شما
تعریف رو هم
خب هدف در واقع اون غرض و غایتی است که دانش دنبالش هست. مثلا هدف دانش اقتصاد چیه؟
معیشت مردم.
مثلا حالا اینکه بله، یا تعریف اقتصاد دانشی است برای مثلا شناخت و مثلا بهینه‌سازی سرمایه های اولی با توجه به کمبود منابع مثلا اولی، یا تعریفی که حالا تو در کتاب ها دانش اقتصاد هم خب هدفش در واقع کشف روابط اقتصادی و تغییر روابط اقتصادی هست. حالا عرض کردم خود اساتید اقتصاد وقتی کتاب هایی نوشتن خب حتما گفتن تعریف اقتصاد چیه، غایت و هدف اقتصاد چیه، اما قلمرو رو معمولا نمیگن، مسائل رو میگن، بعد شما از مجموعه مسائل قلمرو رو کشف بکنید. این پیشنهاد اول. پیشنهاد دوم این بود که ما لازم نیست تمام این مباحث الگوی حکمی اجتهادی رو تمام کنیم و دوستان به نظریه پردازی بپردازن. این سوالی که فرمودن دکتر ملکی که هدف از این تحول چی هست، یعنی هدف این حلقه معرفتی چیه، من هدفم نظریه پردازیه. حالا البته ممکنه استادان بعدن کتاب درسی هم بنویسن، یعنی ما هدفمون از این حلقه تغییر و مثلا اصلاح سرفصل‌های دروس نیست، کاری که الان در شورای تحول داره انجام میده کار ارزشمندی هم هست و دیگه طبیعتاً تکرار مکرر نکنیم. هدف این است که با مباحث معرفتی و گفتگوهای معرفتی دوستان بتونن نظریه پردازی کنن. نظریه پردازی یعنی ولو به با پژوهش‌هایی که انجام میدن به یک نظریه علمی در رشته خودشون برسن که بتوانن کرسی نظریه پردازیشو برگزار کنن. حالا اون کرسی میشه جنبه شکلی قصه، ولی اینقدر در واقع نظریه رو متقن ببینن که حاضر باشن کرسی نظریه پردازی با حضور جمعی از داوران و ناقدان برگزار بکنن. هدف اینه. و برای نظریه پردازی طبیعتاً روش حکم اجتهادی باید گفته بشود، مبانی باید در اختیار دوستان قرار بگیره و نکات دیگری که به مرور عرض میکنم. حالا من تو این پیش رو دوم چی میخوام بگم؟ برای اساتیدی که ما معذرشون هستیم، خب همه تون الحمدلله صاحب نظرید و سالهاست تدریس میکنید، پژوهش میکنید، دیدگاه هایی دارید. این مباحثات شبانی که ما خدمتون داریم، اینها هم یه قدری اون نظاممند کردن مدیریت پژوهش رو فراهم میکنه که در یه مسیری همه با هم پیش برید. ولی لازم نیست ما تمام این گفتگوهامون تمام بشه بعدش دوستان حالا شروع کنن به ارائه دیدگاه نوع خودشون. خب یکی از برکات این جلسات اینه که همین جلساتی که به نام حلقه معرفت دوستان فرمودن داریم، خب سبب شده که من کم کم با اساتید آشنایی بیشتری پیدا کنم، یک دیدگاه نوعی، یک نظر نوعی آقای دکتر مجاهدی در حوزه اقتصاد داره، در زمینه پول سرکار خانم جامعه بزرگ هم ایشون هم باز یک کار خیلی خوب و ارزندهی تدوین کردن در باب طراحی الگوی آموزشی که امشب برای من توضیح دادن و هنوز البته دارن کار میکنن. من پیشنهادم اینه که و من معتقدم هر دو کار قطعا اگر جلسه علمی خوبی برگزار بشه در حد نوآوری هست، حرف جدید توشه. خب ما در این جلسات باید زمینه فراهم کنیم در کنار گفتگوهایی که بنده دارم و نقد و ملاحظاتی که دوستان ناظر به علایز بنده دارن، این نوع آوری ها اینجا عرضه بشه. آقای دکتر مجاهدی بیا فرمایش رو بگه، خانم دکتر جان بزرگ بیار ارائه بکنم، بیار مطالب رو این نوع آوری خودشون رو ارائه کنن، نشان بدن با مبانی فلسفی، فلسفه اسلامی، حکمت اسلامی چگونه به این نظریه رسیدن. هم گفتگو میشه، نقد و بررسی میشه، پخته تر میشه و هم در واقع ما بحثمون دیگه صرفا بحثای نظری نخواهد بود، یه مقدار کاربردیه و همه دوستان استفاده مون بخصن. وقتی هر کدوم از رفقا رشته خودشون رو اومدن کاری که حالا ممکنه قبلا انجام دادن یا الان توی این مباحثات ممکنه پخته ترش کرده باشن. این دومین پیشنهاد بنده است که در واقع هم یکی از سوالهای آقای دکتر ملکی رو پاسخ دادیم که به هر حال هدف نظریه پردازی است و میخواییم در واقع با به تولید دانش اسلامی برسیم. دانش خب با نظریه این اسلامی تأمین میشه. الان که نمیشه انتظار داشته باشیم که این حلقه علوم اجتماعی اسلامی تولید بکنند، وقتی نظریه ها تولید بشود کم کم تبدیل به یک نظام دانشی خواهد شد. و اما نکته پیشنهاد سومی که میخوام خدمتون عرض بکنم که حالا با توجه فرمایشات ملکی عرض کردم، یکی دو پیشنهادی اضافه میکنم، این دو پیشنهادی بود که میخواستم جلسه پیش عرض کنم و امشب توضیح دادم. اما پیشنهاد سوم این است که بدون شک علوم اجتماعی مبتنی بر مبانی فلسفی است، اما آیا لازم است همه دوستان فیلسوف بشوند یا در حد یک استاد فلسفه فلسفه بدانند؟ من اینو لازم نمی‌بینم و شاید شدنی نباشه. کمان که بنده به عنوان یک طلبه فلسفه مثلا انتظار داشته باشید فرض کنید بنده در اقتصاد یا در الگوی آموزشی یا در مثلا فرض کنید روزنامه‌نگاری یا در روانشناسی مثلا من نظری پردازی میکنم، من یک طلبه فلسفه علوم اجتماعی هم. من مبانی و روش رو میتونم ارائه کنم، اما شما باید این مبانی و روش رو بگیرید، به کار بگیرید و نظری پردازی کنید و استادان رشته خودتونم داوری کنن نسبت به این. من میتونم بگم چقدر این روش حکمی اجتهادی رو اونگونه که حقیر گفتم به کار بردید. لذا ضرورت نداره که همه دوستان بگیم بدایت الحکمه بخوانن، نهایت الحکمه بخوانن، نمیدونم شواهد روحی بخوانن، اسفار ملا صدرا بخوانن. شبیه این کاری که در مؤسسه امام خمینی آقای دکتر فکر کنم شب اول فرمودن که، یا بعضی اساتید دیگه که مثلا فرض کنید آقا اینقدر فلسفه خوندن دور، این ضرورتی نداره. اونی که لازمه این است که ما، یعنی بنده، مهمترین اصول فلسفی که کاربرد در علوم اجتماعی داره خدمتتون عرض کنم. مثل همین رئالیسم شبکه‌ای که اشاره کردم، بنده دو تا اصطلاح دارم. حالا تو اصطلاح رئالیسم الهی رو فرمودن، این اصطلاح رو من نشنیدم تو آثار علامه. علامه میگه رئالیسم. من در باب رئالیسم دو تا اصطلاح دارم، یه رئالیسم پنجره‌ای هست، یه رئالیسم شبکه‌ای هست. اینا هر کدومش یک معنای خاصی داره که انشالله وقتش رسید عرض خواهم کرد. حالا مثلا فرض کنید باز یه اصطلاح دیگه، ما تو این دو تا اصطلاح تو حوزه معرفت شناسی، یه اصطلاحی من تو بحث انسان شناسی دارم به نام نیاز، شبکه نیازها. این نیازهای طبقه بندی نیازها، حالت مخروطی که مازلو داره، خب من اینو قبول ندارم. یعنی از اسلام شبکه نیازها رو فهمیدیم و این برمیگرده به ساحتهای مختلفی که انسان داره. یه اصله خیلی مهمه برای بحث علوم اجتماعی. یعنی در واقع من تک تک این مبانی رو، یعنی باید بگم مثلا مبنای شبکه رئالیسم شبکه‌ای چیه، رئالیسم پنجره‌ای چیه، شبکه نیازها چیه، یه چند تا مبنای کلیدی هست که بخشی از این مبانی رو در کتاب فلسفه علوم انسانی من نوشتم. حالا عمدهشون اونجا هست. این که من عرض کردم دوستان این کتاب رو تهیه کنید که آیه روز ملکی هم اشاره کردن، برحال بعض از این کتاب ها باید رفقا تهیه کنن، بخوانن، مطالعه کنن. حالا من یکی از کتاب ها رو که فایدش بود دادم خدمت دوستان، نمیدونم مثلا دوستان اینو رسیدن مطالعه کنن یا نه.
ما
گروهه پی دی افش تو گروهه، پی دی افش تو کانال گروه هست، کتاب 20 گفتار.
بله اینو مثلا دوستان 20 گفتار رو چون آخرین کتاب ما هست در حوزه علوم انسانی اسلامی که تعداد قابل توجهی از این 20 گفتار مباحثی است که در همین حوزه است و بخشش جلسات نقد اساتیدی نقد کردن، ما توضیح دادیم، به هر حال تبیین شده تبیین بیشتری. برای کتاب فلسفه علوم انسانی به مبانی پرداختیم، مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی. حالا به نظرم اون کتاب رو دوستان بخوانن. من در یک جلسه ای، حالا یا دو جلسه یا سه جلسه، به جای این که بیاییم با سبک مثلا بدایت الحکمه علامه طباطبایی یا نهایت الحکمه علامه یا اصول فلسفه رئالیسم، به جای اینکه بیام اینطوری فلسفه بگیم، من مهمترین مبانی فلسفی که کاربرد در علوم اجتماعی اسلامی داره اونا رو بگم، یک دو سه چهار، با یک چینش منطقی. اینم حاصل به هر حال چند سال تجربه کاری است که دارم خدمتتون عرض میکنم. اگر این مبانی برای دوستان جا بیفته، حصر عقلی هم نمی کنم. ممکنه من مثلا فرض کنید 15 تا مبنا رو براتون بگم. خب بعدا به این چه بسیم یه 16 همی هم باید اضافه بشه دیگه. اینا تجربه است که تجربه بشری. هر کدوم از این مبانی رو یه توضیح بدم که چی هست، چی میخواییم بگیم. بعد حالا اگر بتونم یه اشاره هم بکنم که چطور این مبنا میتونه تأثیر بذاره بر علوم اجتماعی. این مبانی که گفته شد به تعبیری من مهمترین مسائل فلسفه محض رو برای شما گفتم، اون مباحثی که کاربرد داره در. اما یقینا اگر مثلا فرض کنید یه اصول پژوهشیالیسمی براتون مباحثه کنم، ممکنه مثلا 10% استفاده کنید. ولی این مبانی رو که این 10-15 تا مبنا رو که میگم همش به درد شما میخوره، یعنی همش نقش داره. اصلا بعضی از این مبانی رو من رفتم سراغ مسائل علوم اجتماعی، به معنی کتابخانه شخصی خودم شاید مثلا نزدیک 700-800 کتاب فقط تو حوزه علوم اجتماعی دارم، مسئله رو دیدم اینا مثلا مبتنی بر بحث مثلا نیازهای انسان، مبتنی بر اصل علیته، مبتنی بر نسبیت ارزشه، مبتنی بر یه قدی استقرایی اینا به دست آوردم که حالا البته بعدن دوستان وقتی این مبانی رو از ما شنیدن یه قدی خودتون در دانشتون باید از این منظر تأملی بکنید ببینید مبانی اون دانشیه که چه بسا برای این مبانی که ما عرض میکنیم افزوده بشه با کمک اساسی ما. وقت دیگه این نکته ای که به هر حال ساماندهی مبانی فلسفی که فرمودن و این مبانی فلسفی الگوی حکمی اجتهادی، اینا همه خود به خود هم گفته میشه و هم عرض کنم به صورت کاربردی هم بیان میشه. اینم پیشنهاد سوم که اگر دوستان موافق باشن انشالله ما، حالا نمیدونم تو 2 جلسه بتونم 3 جلسه چقدر طول بکشه که این مبانی گفته بشه، بعد قاعدتا هر مبانی که گفته میشه توضیح بدیم. قطعا رفقا نقد دارن، ملاحظه دارن، تکمله دارن بر اساس مباحثاتون. قرار نیست اینجا ما منبر بریم و یک سویه سخن بگیم و دوستان استماع کنن، میخوایم مباحثه داشته باشیم و کمک کنن حتی اگر کاربرد این مبانی رو بتونن در رشته خودشون نشون بدن، خیلی خیلی میتونه به این مباحث کمک کنه. حالا حتی اگر فرض بکنید ما فرض کنید 1 سال هم مبانیمون طول بکشه، ولی با این مباحثات ارزش داره، واقعا ارزش داره. واقعا شما خدمتون بعدش ما بریم سراغ روش، که روش حکمی اجتهادی رو خدمت شما تو چوب. واقعا مبانی مقدم بر روشی است که خدمتتون خواهیم گفت. و اما پیشنهاد
میخوام این مبانی که میفرمایید 15-16 مورد هست، آیا تدوین شده توسط خود جناب ملا هست یا از تکس ها و متن های از کنم متقن اینا استخراج؟
نه من در واقع ببینید
استخراج شده باشه.
من حالا عرض میکنم آره. نه چرا، حالا اشکال هم نداره، چون ممکنه باز دوستان بلو از منابع هم باشه، باز رفقا نکاتی داشته باشن بگم. ببینید همین من امروز یه جلسه مفصلی داشتم با آقای دکتر خرازی که ستاد علوم شناختی رو خب مدت هاست رو اندازی کردن و ما هم داریم یک کارهای انجام میدیم در حوزه فلسفه ذهن و فلسفه علوم شناختی و تعاملی داریم با مجموعشون. اونجا این نکته رو عرض کرده بودم که فلسفه اسلامی مدون، حالا چه آثار ابن سینا، چه آثار سهروردی، چه آثار ملا صدرا و چه آثار فلاسفه معاصر مثل علامه طباطبایی، هستی شناسی محضه، معرفت شناسی محضه، علم و نفس فلسفی محضه، و و همه اینا هم مبتنی بر یعنی در بردارنده یک سری مبانی هم دیگه، مبانی هستی شناختی، مبانی هم در معرفه شناختی و الاخر. اما اون چه من تحت عنوان مبانی میخوام خدمتون عرض کنم، مبانی فلسفی هست، اما فلسفی که میخواد کاربرد در علوم اجتماعی داشته باشد، نه فلسفه محض که بگه اصل علیت این، اصل حرکت این. توجه دارید، میخواد حرکتی رو توضیح بدهد، رئالیسمی رو توضیح بدهد که در علوم اجتماعی میخواد استفاده بشه. توجه دارید، این شکل به این بیان شما تو هیچ منبعی نمیبینید. مثل ریاضیات کاربرد. اما خب اصل این مبانی تو این منابع هستی که ما سر سفره این بزرگان نشستیم، چیز خودمون که نداریم، از این بزرگان اینا رو یاد گرفتیم. اما سعی کردیم یه تبیینی داشته باشیم که چطور از این مبنا استفاده کنیم در علوم اجتماعی. البته یه جایی هم حالا به زعم ناقص خودمون بحث رو تکمیل کردیم. مثلا فرض کنید این رئالیسم شبکه‌ای، خب یه تکمله‌ای بر حرف فلاسفه گذشته و معاصر ما هست. انشاءالا این وارد شدیم توضیح میدم که فلاسفه اسلامی تا اینجا چی گفتن؟ ما چه بخشی رو اضافه کردیم بر این کار و چرا اضافه کردیم؟ برای خلعی دیدیم، یه با یه چالشی مواجه شدیم، احساس کردیم این رئالیسم متعارفی که هست پاسخگوی این چالش نیست، باید یه تکمله‌ای به این بزنیم. یه جایی عرض کردم موارد این شکلی هست. بعضی از مبانی که عرض میکنم نه هم حرفای گذشتگانه، ولی با اون نگاه کاربردی خدمتون ارائه میشه. اینم پیشنهاد سوم. پیشنهاد چهارم که پاسخی در واقع به یکی از فرمایشات استاد ملکی هست، آیا این حلقه نقشه راهی دارد؟ بله نقشه را داره. من نقشه‌ای که مد نظرم هست، فرایندی که مد نظرم هست، چون در مقام برای رسیدن اون هدف نظری پردازیه، عبارت است از چهار مرحله است. یک، تدوین فلسفی دانش که قرار دوستان زحمت شو بکشن. این مرحله اول. مرحله دوم تبیین مبانیه، همین در 15 مبنایی که خدمتون عرض کردم، مبانی ناظر به علوم انسانی اسلام. و سوم تبیین روشه و چهارم کاربرد روش، کاربرد مبانی و روش در تولید نظری. خب ممکنه دوستان، البته حالا چون فعلا دوستان مشغول مرحله اول هستید، برنامه شو می‌نویسید، ما منافات نداره از مبانی بحثمون رو شروع کنیم و گفتگوها رو، یعنی در واقع ما دیگه بعد وارد مرحله دوم بشیم. البته ما چند جلسه رو مقدماتی داشتیم، اینایی که میگفتن اسلامی سازی علوم انسانی ممکن نیست، اشکالاتی داشتن، خب ما بعضی از این اشکالات رو بعد جواب میدادیم، یا بعد برای توضیح میدادن فرق اسلامی سازی علوم انسانی با علوم انسانی اسلامی در چیست. ما دنبال اسلامی سازی علوم انسانی نیستیم در این حلقه، ما دنبال علوم انسانی اسلامی هستیم و علوم انسانی اسلامی هم با تولید نظریه اسلامی است. من باید توضیح میدادم به شما وقتی میگیم علوم انسانی اسلامی یا نظر اسلامی، معناش این نیست که در مثلا بحث نسبت ساختار و کارگزار اگر به یک نظری رسیدیم اسلامی این است و جزی نیست. ممکنه 10 تا نظری اسلامی باشه، کما اینکه ممکنه کسی در کانتکس نئوکلاسیک چند تا نظری متفاوت داشته باشن، مثلا در تئوری عدالت، نظری عدالت. من باید توضیح میدادم که وقتی میگیم اسلامی مقصود این نیست که آقا این اگر کسی باش مخالفت کرد ضد اسلامه. باید توضیح میدادم میتونیم مثل فتاوای مجتهدین که متفاوت هستن و همه شون هم فقه، اینجا هم ممکنه نظریه متفاوت داده بشه، تک نظریه نباشه. اما به هر حال از یک مبانی و روشی استفاده کردیم، حالا ممکنه به تعدد نظریه برسیم. یه سری بحثایی که تا حالا داشتیم که من تأکید کردم به دوستان این بحثا رو پیاده کنیم، رفقایی که ملحق میشن، عزیزانی که تو هر جلسه من چهرهای جدیدی میبینم، خب این مباحث نوشته شده، یعنی پیاده شده، دستشون برسه مطالعه کنن، اگر سوالی دارن، اگر میخوان ادامه بدن جلسات رو، چون خیلی مهمه نظم و انضباط حضوری. راجع این که یه مثلا عزیزی خب دو سه جلسه نبوده، بعد یه جلسه میاد دوباره نیستن، یا مثلا فرد اینو خب بحثا رو حالا اکثر دوستان خب ثابتن، ولی این مهمه که به هر حال همین نکته رو هم اشاره کرده که در واقع یه حلقه مشخصی که، ولی این حلقه ممکنه 10 نفر باشن، 20 نفر باشن، چون لازم نیست، کمیت اینجا ملاک نیست، اون چه مهمه یه تعداد ثابت پابکار. حالا یه وقتا یه جلسه همی کسی نمیتونه بیاد، اون طبیعیه دیگه به هر حال، ولی بنابر آمدن و مشارکت در مباحث هست. خب عرض کنم خدمت شما که اینا رو باید توضیح میدادیم، این مقدمات و مبادی بحث رو، که بعد وقتی اگر یه مثلا فرض کنید 5 نفر استاد اقتصاد در جلسه ما هست، اگر در یک موضوع 5 تا نظریه متفاوت هم دادن و بگیم هر 5 تا هم اسلامیست، اسلام به چه معنا؟ این از مبانی و روش حکمی اجتهادی استفاده شده است. عرض کردم خدمتتون مشو فتاوایی که فقها با هم دارن، این مانع از این نیست که نظریه های متفاوت داده بشه، یا حتی مقصود این نیست که ما نظریه های مبتنی بر مبانی فلسفه اومانیستی و سوبجکتیویته و سکولاریستی مثلا ما نخوانیم یا ندانیم، خب قطعا باید بدونیم اونا چی گفتن. بنابراین توی این پیشنهاد چهارم میخواستم عرض کنم که این برنامه و این فرایند مد نظره. خب فرمودن که حتما در هر تحولی ما باید حتما نگاه انتقادی هم به نظریه های غربی ها داشته باشیم. من به نظرم اگر این روش، این روش حکمی اجتهادی خوب منتقل بشود و به کار گرفته بشه، میشه از این روش در نقد هم استفاده کرد، در تولید نظریه هم استفاده کرد، در نقد هم استفاده کرد، توجه به بدی اینکه ما حالا در این جمع حلقه ها، دوستان اگر بعضی از عزیزان یادشون باشه، ما این بحث تحول علوم انسانی در بسیج اساتید که یه سالهای زمان مرحوم مصدق بود شروع کرده بودیم، عرض کنم خدمتتون بنا یه طرحی دادیم، گفتیم آقا هر کسی یه نظریه بگیره از غربی ها در رشته خودش، اینو نقدش کنه، و تقریبا 170 نقد نوشته شد، کرسی ترویجی برگزار شد، هر نقدی در حضور 2 تا استاد عرضه شد، 2 تا استاد نقادی کردن در مشهد، 3 روز کامل این حلقه ها شکل گرفت و خیلی خیلی هم مفید و مؤثر بود. اون هدف در این حد بود که استادان در حال اون تعبدی که به نظریه ها دارن یه مقدار شکسته بشه، بدونن که قدرت و توان نقد این نظریه ها هم دارن، توجه دارید، یا یکی از اساتید معروف فلسفه که اخیراً بازنشسته شده شما همتون میشناسید، ایشون یه وقت من بهش گفتم خب شما سالها فلسفه غرب درس دادید، کی و حالا دیگه خب حالا خدا میداند چقدر دیگه میخوای مثلا از عمرت باشه، کی میخوای نقد کنی، کی میخوای بگی؟ ایشون میگفت که ما هنوز قرنها مونده تازه کانت رو بفهمی. خیلی وقت نقدش نشد. خدا رحمت کنه آقای دکتر احمد احمدی رو. آقای دکتر احمد احمدی کتابی نوشت، یه آخرین اثر ایشون بود، بنلایه های شنا. خیلی کتاب کم حجمی است. در واقع ایشون حاصل 20 سال تدریسش رو توی یه کتاب 200 صفحه آورد. واقعا کتاب خیلی موجزی است. کرسی نظری پردازی هم داشت و که منم ناقدش بودم و خود منم معتقد بودم این نظریه است. و ایشون هم محبت داشت به ما، در جلسات مختلفی دعوت میکرد که آقا بیا منو نقد کن، ما هم این کتابش رو نقادی میکردیم، حالا نفهمیای خودمون رو میگفتیم به ایشون. آقای یک از چیزی که واقعا من لذت بردم این بود، ایشون اومده در این کتاب به جان کانت و ملا صدرا افتاد، هر دو رو نقد کرد. خب انسانی اگر بعد از سالها تدریس نقد و نظر نو نداشته باشه، خب چه فایده داره؟ توجه داری؟ بنلایه های شناخت، بن لایه های شناخت، انتشارات سمت هم چاپ کرده. توجه دارید؟ حالا بحثایی که ما با ایشون داشتیم نمیدونم پیاده شد نشد، یک مباحثاتی که ما با ایشون داشتیم یه جلد کتاب میشه. نه فکر نکنم که این گفتگوها، خیلی من به ایشون خیلی نقدای متعدد ایشون توضیحاتی میداد، از قدم این مباحثاتمون پیاده بشه یه جلد کتاب میشه هستن، در بحث اصالت وجود ماهیت، در بحث صدق و خطا، در بحث تعریف علم، تصور و و و و خیلی بحثای مختلفی داشته. به هر حال اون کاری بود که خب در اون بسیج اساتید جمع 178 نفر انجام دادیم و دوستانم انصافا استقبال کردن. ما در این حلقه دقیقا مثال نظری های غربی ها نقد بشود، خیلی کار خوبیست، انجام هم بدیم. ما دقیقمون و هدفمون اینه که دوستان بتونن با این مبانی و روش به نظریه نو برسن، ولی ممکنه حاصل یک عمر دو نظریه نو بشود، سه نظریه نو بشود، کم نیست. یه انسانی بعد از عمری تحقیق و تدریس بگه من در این رشته به سه تا نظریه نو رسیدم و بتونه این رو در معرض هم نقد قرار بده و هم بتواند یک مقبولیت نسبی بین متخصصان در نظریه خودش ایجاد بکنه. و این منوط بر اینه که دوستان این فعالیتی رو که اینجا انجام میدید حتما از همین الان با دانشجوی دکتریتون شریک کنید و اونها رو شریک کنید در این مشارکت. از همین الان اون دوستان هم باید درگیر بشن. اگر قراره یک حلقه دکتری هم شکل بگیره، بعد این شکلی شکل بگیره که هر استادی تعدادی از اون دانشجو رو زیر نظر خودش استفاده کنه و به کار بگیره. حالا چه در اون مرحله اول که تدوین فلسفه دانش هست، چه در مرحله های بعدی. باز اگر نکته باقی مونده که هنوز به نظر شما نیاز به توضیح داره ما خدمت هستیم.
خیلی سخته بودیم واقعا، خیلی روشنگر بودیم فرمایشات و همین ترتیب که پیش داریم انشاءالله. یه نکته ای که وجود داره هنوز برای حداقل برای بنده قدری ابهام داره، این مرحله یا اون حلقه مربوط به فلسفه اون دانش به عنوان فلسفه مضاف که واسطه است بین فلسفه اسلامی و این تحول علوم انسانی که میخواد انجام بشه. در فرمایشات جناب عالی چه اون جلسات اول که دستور فرمودید هر کسی رشته خودش رو توصیف کنه، چه الان در این جلسه از فرمایش شما میدونم اینطور استنباط میشه که اگر رشته مربوطه بر اساس منابع خود غربی ها که تأکید داشتید بر اون اساس توصیف بشه، اون همون فلسفه دانشه. من در اینجا ابهام جدی دارم. عرض بفرمایید بنده اومدم رشته خودم رو که رشته برنامه‌ریزی درسی است توصیف کردم آنچه که هست، این آنچه که در غرب در دانشگاه ها داره تدریس میشه. این رشته بر اساس یک فلسفه برنامه درسی مستخرج از فلسفه مقبول خودشون نوشته شده، درسته شکل گرفته. اگه اون رشته رو بنده توصیف کردم، دارم رشته رو توصیف میکنم که مولود یک فلسفه برنامه درسی خاص خودشون هست. حالا ما در اینجا به چه نیاز داریم؟ حالا توصیف رشته بکنیم، باید بیاییم فلسفه برنامه درسی مبتنی بر فلسفه اسلامی رو برای رشته خودمون تدوین بکنیم. این نکته در این مراحلی که فرمودید تصریح نشده، این علتش رو میخواد.
ببینید وقتی شما دانش محقق رو شناختید، تعریفاً موضوعاً به لحاظ روش، به لحاظ غایت، به لحاظ قلمرو، به لحاظ مبانی، به لحاظ نسبتی که این دانش با دانش‌های دیگر دارد، یه نگاه درجه دو به اون دانش پیدا می‌کنید. دانشی که تحقق دارد و بعد از طرفی ما اینجا خب مبانی رو می‌خوایم بحث کنیم دیگه، می‌خوایم 15 تا 10 تا 15 تا 20 تا مبنای مهمی که از حکمت اسلامی گرفته این و کاربرد در علوم اجتماعی داره رو اینا رو خدمتتون عرض کنیم. وقتی ببین این نکته رو خیلی مهمه بهش توجه بشه، اکثر استادان علوم اجتماعی ما مسئله های علوم اجتماعی رو تدریس میکنن، اما اینکه این مسئله ها چه ارتباطی با مبانی دارد اینو توجه ندارد. مثلا طبقه بندی نیازهای مازلو رو میگم، اما نسبت این با مبانی فلسفی اگزیستانسیالیسم چی هست رو توجه ندارد. خب شما با دانستن اون مبانی اسلامی، حکمت اسلامی که بنده خدمتون عرض خواهم کرد، توجه پیدا میکنید تعارض و چالش این مبانی یا اشتراک حتی این مبانی رو با مبانی که این از این علوم شناسایی کردید با نگاه درجه دوم، تفاوت روش حکمی اجتهادی که بنده عرض میکنم با روشی که مثلا روش تبیینی است، روش انتقادی است، روش تفسیری است، هر روشی که در دانش شما هست، تفاوت‌ها رو متوجه میشید. شما الان میدونید که مثلا فرض کنید در برنامه‌ریزی درسی روش پوزیتیویستی یا روش تبیینی چطور تأثیر گذاشته و مثلا نظریه رفتارگرایی رو مثلا تو حوزه الگوی آموزشی بیان کرده، یا مثلا فرض بکنید روش انتقادی یا روش تفسیری یا روش گفتمانی. خب اینا استادی تدریس کردید بارها. وقتی روش حکمی اجتهادی بنده رو هم شنیدید، اینجا مقایسه میکنید که وجود اشتراک یا افتراق کجاست. توجه شاید میکنم در واقع دانشی رو که توصیف کردید به لحاظ آی مختلف، حالا به تعبیری رؤوس سمانیش رو شناسایی کردید، بعد از این ورم مبانی و روش اکمی به دستتون اومد، اون موقع شما با این مبانی و روش، با توجه به مبانی و روشی که در این دانش هست، به تولید نظریه میپردازید و نظریه شکل پیدا میکنه. ما وقتی میگیم که فلسفه مضاف، چون فلسفه مضاف یه وقت به معنای فلسفه دانشه، یه وقت فلسفه واقعیته، یه وقت میگیم فلسفه فرهنگ، فلسفه عدالت، که این میشه همون نظریه فرهنگ، میشه نظریه عدالت. یه وقت میگیم فلسفه علوم مثلا اقتصادی، فلسفه علوم روانشناسی. در فلسفه مضافی که اضافه به دانش میشود، نگاه درجه دو به اون دانشه. وقتی این دانش رو به لحاظای یعنی ساحت‌های مختلفش رو شناختید، خب اینجا مبانی روش رو بحث کردیم، به شما کمک میکنه که اون گونه که تئوریسین‌های غربی از مبانی و روش استفاده کردن در تولید نظریه، حالا شما چطور از این مبانی و روش استفاده کنید بر تولید نظریه که بشه نظریه حکمی؟ چیزی غیر از این نیست دیگه. بله، یه فلسفه هایی داریم، فلسفه های امورن، مثل مثلا فلسفه یادگیری. فلسفه یادگیری چی؟ یعنی تلقی ما از یادگیری چیه؟ فلسفه فرهنگ، این نظری ما در باب فرهنگ چیه؟ فلسفه عدالت، این نظری ما در باب عدالت چیه؟ حالا این نظریه غربی ها چی گفتن؟ یه حرفه، ما چطور نظریه عدالتمون رو تدوین کنیم؟ ما چطور نظریه فرهنگ رو تدوین کنیم؟
من به خاطر اینکه مصداقی عرض کرده باشم، استحضار دارید الان در رشته های مختلف فلسفه اون رشته در قالب کتاب تحقیق تولید شده، در بازار هست. فلسفه روانشناسی، فلسفه علوم اجتماعی و
چه مباحثی گفته میشه در اون کتاب ها؟
در واقع چیستی ماهیت اون رشته رو در واقع مبانیشون و امثالشون گفته میشه. من الان عرضم اینه، عرضم اینه که آیا در فرایند دستیابی به نظریه اسلامی در یک رشته معین، تدوین فلسفه اون رشته مبتنی بر فلسفه اسلامی به عنوان یک مرحله باید لحاظ
اون همون مبانی و روشه، نه بیشتر. یعنی به عبارت دیگر
مرحله دوم.
به عبارت دیگر یه وقت وقتی میگید فلسفه یک دانش، یاده یعنی دانشی شکل گرفته، یه سیر تاریخی رو پشت سر گذاشته، حالا میایید با یه نگاه درجه دو درباره این دانش صحبت میکنید، مثل کاری که ما تو فلسفه اسلامی انجام دادیم با عنوان فلسفه اسلامی. یعنی با یه نگاه درجه دو به فلسفه اسلامی نگریستیم، توصیفش میکنید. خب در بستر تاریخی که شکل گرفته، ما که هنوز علوم اجتماعی اسلامی که نداریم تا فلسفه علوم اجتماعی رو به این معنا داشته باشیم، این نمیتونیم نگاه درجه دو داشته باشیم. پس این فلسفهی که لازمه برای علوم اجتماعی اسلامی داشته باشیم، باید مبانی و روشش باشه، نه اینکه بیایم حالا این علوم اجتماعی رو بگیم چی هست، چه سیر تطوری پیدا کرده، هنوز که زاییده نشده تا بگیم چی بوده و چه شکلی شده و چه تطوری پیدا کرده. تازه میخواییم منعقد کنیم این علوم رو با نظریه ها.
اون انعقاد مبانی فلسفی مگه نمیخواد؟
چرا دیگه، همین میشه مرحله دوم دیگه.
خب همین، اگر مرحله دوم
و مرحله سوم که روشه،
همون اگر مرحله دومتون مورد نظر حضرت عالی همون فلسفه اون رشته مبتنی بر فلسفه اسلامی هست حرفی نیست.
بله بله.
حالا اسم خیلی اینجا
به عنوان نه فلسفه علوم درجه دوم،
نه اصلا ببینید فلسفه ما مبانی تحولمون رئالیسم
همین
شبکی.
بله.
درسته.
بله.
اون یه فلسفه کلی رو به اصطلاح فلسفه مطلق، بر اساس اون فلسفه باید ما برای تحول فلسفه رشته خودمون رو در حدی که برای تحول نیاز داریم باید تقدیم بکنیم.
هم میشه گام دوم هست
گام دوم هست
و سوم هم دوم هست. بله.
تحول رشته نیست هم دو تو تأسیس علمه
منظور
همین وقتی اون تأسیس علم مبتنی بر این مبانی گذشت و زمانی هست
اگه تأسیس نبود که اصلا این حرف خیلی
شما اصطلاح تحول رو که به کار میبرید برای اون علم یه علم جدیده، یعنی یه چیز جدیدی که داییده میشه و هنوز هم داییده نشده نشده داییده
میشه. من فکر میکنم که با توجه به اینکه جناب استاد خیلی مشخص سوالشون رو دارن مطرح میکنن، این هست که خب این جمع بر اساس رشته های مختلف هست و خاطرتن در رشته های مختلف شاید به مبانی فلسفی یه تمایزاتی بین رشته ها وجود دارد. شما در مرحله دو اشاره کردید من فلسفه یا مبانی فلسفه اسلامی رو میگم که در علوم اجتماعی کاربرد دارد، حالا فرمودید 15-16 یا بیشتر. سوال استاد اینه که خب این مبانی فلسفه شما عام است برای علوم انسانی، حالا تاکید شما بر علوم اجتماعیه، ما قاعدتا بر حسب رشته ها بایستی برخی از این مبانی که کاربردی تر است برای دانش ما اون اصول رو از این اصول شما و به رشته خودمون کاربردی تر ببینیم.
بله.
و از اون استفاده بکنیم. این تخصیص از باز رشته ها باید یک تلاشی در کاربردی کردن اصول شوزد استاد ناظرش که من اگه فهمیده باشم
اون میشه فلسفه
همه اون رشته
اون رشته
در اینجا
به تعبیری من
تخصصی رو نمیتونی بکنیم این کار کمیته های در این رشته.
یعنی من در واقع فلسفه علوم اجتماعی رو به این معنای شما که مبانی و روش عرض میکنم و بعدن از این مبانی و روش شما که هر کدوم تو رشته خودتون هم یه مبانی جزئی تری رو قطعا هم میتونه اون دیگه تو رشته
اسم اون رو بنده بر اساس اون کتاب ها و منابع میذارم فلسفه برنامه درس.
بله.
فلسفه اقتصاد، فلسفه رسال،
این دیگه مربوط به همون کمیته هاییست که خودتون باید تشکیل بدید.
سپاس. خب دوستان اگر فرمایشی دارم
یه نکته ای رو من در سفر سواگر حالا هایی دکترام یکتون که سوالش هم هم تاجو فکر اون بحث یقینی بودن مبانی علمی اینا رو و اینجا از شک رو میشه و اون بحث کلولاریزم رو که شما فهم دوید نه این بعد باشه هایی چنگانی هر رو توضیح ببنید. ولی یه روش دیگه هم درس قبل این بودش که بر اساس مشکلات و مسائل و ساختارهای نامناسب موجود ما نمیتونیم اینجا بریم جلو، چون شما فرمودین در اون بعد دوم علمی اگر نظریه پردازی انجام بشه ولی مبتنی بر تحول ساختار نباشه اینو باید روی برای هم مفتن زورسه مثلا به موقع دیگه خاله سرور بشه. شما فرمودین که
امه نگفتن خاله بکنم
خاله خیلی بکنم. حالا سوال اینه آیا یه روشی نمیتونه باشه که ما این از واقعیات شروع
ببینیم
مشکلات و ساختارهای نامناسبی که الان هست چجور بره جلو اصلاحش کنیم.
بله ما در واقع گفتیم علوم اجتماعی سه کار انجام میده، سه ساحت داره: توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان معقل و تغییر. در تغییر با سه تا عملیات انجام میشه: تدوین قانون، تدوین راهبرد، تدوین ساختار. خب برای هر کدوم از اینا من روش خاص دارم. خب شما اولویت رو بدید به اون روشی که میخواد تغییر ساختار بده. ممکنه کسی بگه نه من میخوام از اون روشی استفاده کنم که به توصیف انسان مطلوب میپردازه.
جناب استاد چون این جلسه قرار بود یه نمونه کار ارائه بشه و همین استفاده از اصول فلسفی و کاربردش در دانش
اگه اجازه بدید این جلسه رو ارائه بشه.
نظر ما قبلا خدمت استاد عرض کردیم، اگر که حضرت عالی بحثی رو میخواید شروع بفرمایید
دیگه امشب که نمیرسه وارد بحثی بشیم. من واقعش موازم امشب از مبانی شروع کنم.
بله
دیگه با این مباحثه‌ای که شد دیگه نمیرسیم.
پس آقای دکتر بجادی آمدگی دارن
میرسید شما تو نیم ساعت
اگر آقای دکتر مثلا در عرض 15 دقیقه شما صحبت بکنید که 15 دقیقه هم فرصت باشه در موردش بحث کنن دوستان اگر دیگه نشم شما گوید 2 دقیقه ما هفت برایش کرد
شما
2
دقیقه
برایش
15 دقیقه
بفرمایید. بعد
اونجا اگر بعد که
نه شک و تردید، اصلا شک و تردید در آموزهای دینی خودش حتی مثل منجر به ارتداد بشه تا مثلا از دلش بخواه حالی یک نظری حتی با پرن اجتهادی شما تا حتی من مثلا مخالفت
با به اجتهاد بازه توجه ممکنه یه مشکلی یه فتوای
نظری های خودش نوعی پلورالیزم
پلورالیزم یعنی حقانیت آراء متکثر
هر آنچه هست
آراء متکثر حتی متضاد همه حق ما اینو که نمیگیم. ببینید یه مجتهدی میگه نماز مسافری که سفرش مقدمه شغلش هست قصره، یه مجتهدی میگه تمامه. میشه گفت هر دوتا مطابق واقع؟ نه، ولی هر دوتا برای مقلدینشون حجیت داره یا نداره؟ اما نمیگیم هر دوتا حقا، لذا ما مخطئه ایم، مسببه نیستیم، یعنی خطا میکنیم. جو روش اجتهاده، عشق غیبته. روش اجتهاد اجازه به ما میده که اجتهادهای مختلف داشته
باشه، خطا کنیم
ولو خطا کنیم، اما مبنای معرفت شناختیمون یقینه، توجه داریم، ولو ممکنه یه جایی هم خطا بکنیم. لذا یه مجتهدی ممکنه فتوا بده بعد فتواش تغییر پیدا کنه، فتوای مجتهد تعقیب میدونه. به همین خاطر اگر یه مجتهدی بیهوشش کردن در یه عمل جراحی باید تمام اون اجتهاداتش از نو بگیر انجام بده. خدا رحمت کنه سید احمد خونساری وقتی خواست عمل فتح داشت اجازه نداد بیهوشش کنه.
آقا هم بیهوش نشد.
آره آقا هم بیهوش نشد، حس بیهسی موضعی، چون اگر بیهوش بشه دوباره باید تمام این فتواش از نو، یعنی مثل این میته.
وقتی که
در مورد
نظریه ها نیست که
بخواهی که مشکلی. نه حالا من میخوام بگم تو بحث هر فتوای نظریه دیگه دیدگاه دیگه، عرض من اینه که باب اجتهاد اصلا امتیاز تشیع به باب اجتهاده. اهل سنت همه مقلد احمد ابن حنبل، همه مقلد ابو حنیفه، اما شیعه مقلد کسی نیست. روایات معصوم رو مبنا قرار میدن ولی اجتهادهای مختلف دارن. خب این پخش میکنه اونجا که
مانیتورام روشن میشه. دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول تشکر کنم از وقتی که در اختیار من قرار دادن.
استاد محترم دوست داشتم به بنده من در اون حد نیستم که بخوام تعریفی از من بشه، ولی اون چیزی که دارم خدمتتون ارائه میکنم حقیقتش ما بی استاد جلو رفتیم، ما فلسفه و اینها رو همین خودمون با نوار اینها رو جلو خوندیم و اون چیزی که